بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. یکی از مفاهیمی که در روایات ما به اون اشاره شده مفهوم حسن ظنه. این حسن ظن دو تا شاخه داره، یک شاخش حسن ظن نسبت به مردم، به دیگران، یک شاخش حسن ظن به الله تبارک و تعالی. من اون شاخه اول رو اینجا اشاره میکنم، شاخه دوم رو تو بحث فقه. نسبت به شاخه اول در کتاب مصباح الشریعه که قبلا توضیح دادیم کمی راجع به کتاب که منسوب به امام صادق علیه السلام، از قول امام صادق علیه السلام نقل میکند که حسن الظن اصله من حسن ایمان المرء و سلامت صدره. ریشه حسن ظن نسبت به دیگران این است که شخص، اون انسانی که حسن ظن داره، ایمان خوبی داره و سینه سالمی داره، یعنی سینه خالی از کینه ای داره، سریره او سریره خوبی است و ایمان هم داره، به همین دلیل حسن ظن نسبت به دیگران داره. و علامته ان یرا کل ما نظر الیه به عین طهارت و الفرد من حیث رک بفی و قذف فی قلبه من الحیات و الامانت و صیانت و صدق. علامت حسن ظن این است که هر چرا که بهش نگاه میکنه با چشم پاک و به عنوان یک فضیلت و فضل میبینه، از اون حیثی که اون کار اتفاق افتاده و قذف فی قلبه، از اون جهتی که به قلب او افتاده، از زندگی، امانت، صیانت و صدق. یعنی وقتی نگاه میکنه همش تیرگی نمیبینه، همش دزدی و نفاق و دروغ و کلاهبرداری نمیبینه. اونی که میبینه خوبی میبینه، پاکی میبینه، فضل میبینه، امانت میبینه، صیانت میبینه، صدق میبینه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم احسنوا ظنونکم به اخوانکم، شما ظنتون رو به برادرانتون، یعنی تو جامعه اسلامی، نیکو بگردانید. تغتنمو به ها صفاء القلب و اساءت طب یا نقاءت طب به یک معنا. نتیجه این حسن ظن به دوستانتون اینه که برای شما منفعتی پیدا میشه، شما یه غنیمتی به دستتون میاد، اون منفعتی که برای شما هست صفاء قلب است و نقاء طبع، قلبتون صاف میشه و طبیعتتون پاک، یعنی خودتون احساس آرامش میکنید، جان خودتون جان آرامی میشه. قال ابی بن کعب اذا رأیتم احد اخوانکم فی خصلت تستنکرونها منه، وقتی شما یکی از برادرانتون رو در حالتی دیدید، با خصوصیتی دیدید که شما بعدتون میامد از اون حالت و خصوصیت، فتعولوها سبعین تعویلا، 70 بار تعویلش ببرید، یعنی به خلاف ظاهر حملش کنید، نگید این دروغگوه، نگید این کلاهبرداره، نگید این حسوده. فَإِنْ اطْمَأَنَّتْ قُلُوبُكُمْ عَلَىٰ أَحَدِهَا، اگر قلبتون به یکی از این تأویلات اطمینان پیدا کرد، این توجیهات خلاف ظاهر، تأویل خلاف ظاهره، اگر قلب شما به این اطمینان پیدا کرد که فهوه و الا فلومو انفسکم، اگر آرام نشد قلبتون، خودتون رو سرزنش کنید. چطور؟ حیث لم تعذروه فی خصلت یسترها علیه 70 تعویلا، چون شما عذر این رو در خصلتی که 70 تا تعویل براش بود، 70 تا توجیه براش وجود داشت، باز شما نپذیرفتید. اشکال در شماست، نقص شماست. فانتم اولا بالانکار علی انفسکم منه، شما سزاوارترید بر اینکه خودتون رو انکار کنید. حالا من به این قسمتش اکتفا میکنم، ادامه داره این عبارات و چند تا روایت هم از کافیه، اون رو انشالله سر درس فقه اشاره کنم. فقط یک جمله عرض کنم که اصرار روایات ما و مضامین روایی ما این استش که تو جامعه اسلامی مسلمان ها نسبت به هم حسن ظن داشته باشن. حالا اون چیزی که ما متاسفانه امروز شاهدش هستیم و متاسفانه هرچه میاییم تو جامعه متدینتر شدیدتر شاهد این هستیم، سوء ظن که همه دیگران رو متهم میبینن، البته خودشون رو بری میبینن ولی دیگران رو متهم میبینن، در حالی که تو روایات ما تعبیر این است که شما خودتون رو اگر قرار کسی رو متهم کنید، خودتون رو متهم کنید. حتی همین عبارت اخیر عبی بن کعب، یا اگه شما یه کاری دیدید 70 بار تعبیلش کردید بازم دلتون آروم نشد، به خودت اشکال بگیر که با 70 تا توجیهی که برای این کار وجود داره بازم زیر بار نمیری، نمیخوای قبول بکنی، اشکال در شماست. یکی از صحابه بله بله نه 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 پیغمبر از عبی بن کعب نقل میکنه، نه عبی بن کعب یکی از اصحابه که حالا جزء صحابه است که صحابه بد نیست، جزء طرفداران علی بن ابی طالب است. من قبلا عرض کردم مصباح الشریعه کتاب منسوب به امام صادقه، ولیکن روایاتی داره از پیغمبر، روایاتی داره از صحابه، تعابیری داره از علما که نشون میده این کتاب مال خود امام صادق علیه السلام نیست به احتمال زیاد، هرچند که حالا در گذشته های دور قاعدتا تدوین شده، شاید نزدیک به زمان امام صادق نوشته شده و هیچ نسبت به کس دیگری داده نشده الا به امام صادق، ولی مضامینی که توی این کتاب هست مضامین بلندی است، کتاب بزرگی نیست، کتاب نسبتاً کوچکیه مصباح الشریعه و بسیار مورد توجه علما بوده در طول تاریخ، این کتاب مورد توجه علما بوده. نفهمیدم امر به معروف و نهی از منکر چه رفتی داره به این ظاهر؟ من متوجه نمیشم. امر به معروف و نهی از منکر اینه که وقتی من میبینم یک حرام و آشکاری داره انجام میشه نهیش کنم. این حدیث که دیگه نمیگه اگه دیدی مثلا طرف داره یک حرام و آشکاری رو انجام میده شما حسن ظن به اون داشته باش، مقصود این نیست که، میگه شما یه چیزی در اون میبینی که بدت میاد، نگفتی که حرام آشکاره، یا اون تعابیر دیگه حسن ظن که مقصود این نیست که دیگه، یعنی اگر گفتش که اگر یه چیزی دیدی حکم به طهارتش کن، معناش این نیست که اگر دیدی که مثلا فلان چیز داره ادرار میکنه اونم حکم به طهارتش کن، این معناش اون نیست. این یعنی در جایی که به اصطلاح بیان القی نیست، ولی اگه میدونیم یه حرامیه جلوشو باید بگیریم، بگیم آقا این کار حرامه نباید شما انجام بدیم، یه واجبی رو داره ترک میکنه بگیم آقا این واجبه باید انجام بدیم. اون امر به معروف و نهی از منکر اینه. نه امر به معروف و نهی از منکر هم عمله، شما در خارج امر کنی یا نهی کنی. حسن ظن یک حالت روحیه. حسن ظن اینه که آدم نسبت به دیگران به نگاه منفی نداشته باشه. اونایی که حسن ظن ندارن که متاسفانه خیلی در بین ما شایعه، طرف کار خوبم که انجام میده میگن این کار برای خاطر این انجام میده، مثلا اگه اینجا این کار کرد این هدفش این کار خوب نبود، دنبال شهرته، دنبال نمیدونم پوله، دنبال چیه، میخواد حساب اون یکی رو برسه، این کار رو داره میکنه، بالاخره یک تفسیر منفی ازش میکنن مقصود. اما بحث خودمون، همونطوری که تو بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در بحث مبادی خاصه مربوط به مبادی صدوری سنت این بحث رو مطرح کردیم که حالا انشالله دوستان توجه دارن که این بحث تأثیر گسترده‌ای داره در نگاهی که ما داریم نسبت به مسائلی که در فقه با اونها، در فقه و غیر فقه، حالا در کل مسائل دینی ما با اونها مواجهیم، به صورت خاص در فقه، که واقعا آیا معصومان در کنار شؤون دینیشون شأن دنیایی هم داشتن یا نه، که گفتیم در قبال این سه تا دیدگاه هست. یه دیدگاه این که همه رفتارها و گفتارهای اونها بیان عناصر جهان شمول دینیست، یه دیدگاه این که نخیر اونا هم یه شأنهای طبیعی و بشری دارن که هیچ ربطی به دین نداره، یه دیدگاه هم دیدگاه میانی که اونا شأن دنیایی دارن ولی شؤون دنیایی اونها تحت هیمنه ارزش‌های دینی است، بنابراین ممکنه رفتار جزئی که انجام میدن یک عنصر جهان شمول نباشه، ولی چند ضوابطی جهان شمول بر این رفتار جزئی حاکمه که ما بر اساس همین مشی میکنیم، که حالا توضیحی که امروز عرض میکنم اینو کامل میکنه. بعد این قاعده رو مطرح کردیم که در رفتارها و گفتارهای مشکوک معصومین ما چه تفسیری داریم. گفتیم مشهور گفتن دینیست و از شأن نبوته، ادله آوردن، ما همه ادله رو خدشه کردیم، خود ما آمدیم بحث کردیم از ظهور ناشی از ارتکاز عقلا یا متشرعه، گفتیم این ظهور رو میشه قبول کرد و این ظهور میتواند مستند باشه برای اینکه ما افعال و اقوال مشکوک معصومین رو حمل کنیم برای اینکه از جهت نبوت و بیان حقایق شرعی این صادر شده. بعد چند تا نکته اشاره کردیم. یه نکته این بود که اون جنبه‌ای که قابل حمله بر این معناست حمل میشه، نه همه از همه جهت بر این معنا هم بشه. نکته دومی که اشاره کردیم، گفتیم این قاعده وقتی قابل استفاده است که در زمان معصوم نسبت به این رفتار یا گفتار شکی باشه، اما اگر ما احتمال بدیم که در زمان معصوم، یعنی احتمال عقلایی، که در زمان معصوم نسبت به رفتار یا گفتار معصوم شکی نبوده، مردم میدونستن که این مثلا دنیایی مربوط به امور عادی زندگی ربطی به دین نداره، اینجا دیگه نمیتونیم از این قاعده استفاده کنیم. نکته سوم این بود که ما که میگیم حمل میکنیم بر جنبه نبوت، یا در مورد ائمه علیهم السلام حمل میکنیم بر جنبه امامت به معنای مشابه نبوت، مقصود ما این نیست که ضرورتاً این یک عنصر جهان شمول دینیست. دقت کنید، ما یه تعبیری رو به کار بردیم در بحث‌های قبلی که مماشاتن بود در واقع با مفاهیمی که در نزد مشهوره، اما بر اساس مفاهیمی که ما در نظریه اندیشه مدون و مقدمات نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، اون مفاهیم به اون شکل دقیق نبود. اگر خاطرتون باشه که حالا من الان دیگه اینجا اسلایدشون حذف کردم، تو اسلایدهای قبلی هست، ما در اون اسلایدها اینجوری نشون داده بودیم که اونی که از شأن نبوت صادر بشه یک حکم جهان شموله. این تعبیر دقیق نیست، اینطور نیست که ضرورتاً اون چه که از شأن نبوت پیغمبر یا شأن امامتی که مشابه نبوت در ائمه معصومین علیهم السلام صادر بشود عنصر جهان شمول باشه. ممکنه یک عنصر جهان شمول باشه، یعنی عنصری که به شرایط ربط نداره. ممکنه یک عنصر موقعیتی باشه، یعنی در اون شرایط خاص پیغمبر به عنوان پیغمبر، نه به عنوان ولی یا قاضی یا به عنوان یک بشر عادی، بلکه به عنوان پیغمبر در اون شرایط خاص این رفتار یا این گفتار رو داشتن. فوقش اگر چنین بود، یعنی اون گفتار یا رفتار پیغمبر وابسته به اون شرایط بود یا به تعبیری موقعیتی بود، بر اساس اون چه که در نظریه اندیشه مدون قبلا توضیح دادیم، قطعاً در ورای این عنصر موقعیتی عنصر یا عناصر جهان شمولی هست که پیغمبر یا امام معصوم علیه السلام بر اساس اون عنصر یا عناصر جهان شمول این گفتار یا رفتار رو در این شرایط داشته. بنابراین اون چه که از بحثی که تا اینجا کردیم نتیجه میشه اینه که ما اگر یک گفتار و رفتاری از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتیم و این گفتار و رفتار رو احتمال میدادیم، احتمال و قلائی که در زمان خود معصومین جهتش معلوم نبوده برای مخاطبان، حملش میکنیم این از شأن نبوت یا شأن امامت معصوم علیه السلام صادر شده. اما اینکه آیا این عنصر جهان شمول مربوط به همه شرایط یا نه عنصر موقعیتی است، این قاعده دیگه نسبت به اون نتیجه ای نداره. فقط میگه از شأن نبوت صادر شده، مربوط به شأن قضاوت یا ولایت یا شأن عادی پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام نیست. اما ممکنه در اون شرایط پیغمبر این رفتار رو انجام داده یا این گفتار رو داشته، ممکنه نه، این اختصاص به اون شرایط نداشته باشه. این چیزیست که ما باز باید روش دقت کنیم و در واقع یک جستجوی مجدد و ارزیابی دوباره رو میطلبه. حالا در ذیل این توضیح من برگردم به خطبه 160 علی ابن ابی طالب علیه السلام که عرض کردیم این خطبه مؤید کسانی است که میگویند رفتارها و گفتارهای معصومین علیهم السلام رو حمل کنیم بر شأن نبوت و شأن دینی اونها. و یکی از ادله‌ای که ذکر کردن عمومات در واقع تأسی بود، که ما گفتیم خود عمومات تأسی در واقع تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه بهشون به اون شکل تمسک کرد، ولی با این ارتکاز ما برای خود رفتار یا گفتار پیغمبر یه ظهور درست کردیم. خب در این خطبه همونطوری که قبلا این خطبه رو دو سه بار اشاره بهش کردیم فرازهایی داره در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، البته فرازهایی در مورد خدا، در مورد سایر انبیا هم هست، ولی یه فرازهایی در مورد پیغمبر است. در اون فرازها دائم علی ابن ابی طالب روی این نکته تأکید داره که پیغمبر اسوه است برای شما، لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک فی الاسوه. اینو هی علی ابن ابی طالب تأکید میکنه که پیغمبر اسوه است، الگوه، به او بشم باید مراجعه کرد. بعد میفرماد پیغمبر دلیلن علا لک علا ذم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها. پیغمبر دلیل از قبضت انها اطرافها و وطعت لغیرهی اکنافها و فطم عن رضائها و زوی عن زخارفها. چون پیغمبر این اطرافشو از دنیا جمع کرد و برای غیرش دنیا، یعنی دنیا اطراف پیغمبر حاشیه‌اش رو جمع کرد، اما برای غیر پیغمبر بازش کرده اکنافش رو، و پیغمبر رو در واقع از شیر گرفته دنیا، فطمه ان رضائها، که دنیا رو به مکه و زوی عن زخارفها، از زخارف دنیا پیغمبر حاشیه گرفته، زاویه گرفته، دلبستگی پیدا نکرده. بعد دوباره در ادامه خطبه بعد از یک فاصله ای دوباره حضرت می فرماد فتعصب نبی یک العطیب العطر فان فیه اصفتا لمن تعصا، به او تعصی کنید. بعد دوباره این تأکید داره که پیغمبر دنیا رو کوچک می دونست. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا برش عرضه شد، عبا کرد از این که قبولش کنه. بعد از اینکه اینا رو میگه علی ابن ابی طالب میفرماد ولقد کان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسه العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الخمار العاری و یرادف خلفه. بعد میفرماد و یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول یا فلان به یکی از زنانش قیبیه عنی فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفا. خب این موارد رو علی ابن ابی طالب اشاره کرده. عرض کردم تمسک که به این روایت از این باب خطبه از این باب بود که علی علیه السلام به یک سری رفتارهای خاص پیغمبر اشاره کرده که رفتارهاییست که به نظر میرسه رفتارهای عادی پیغمبر، خوردن و نشستن و حالا لباس و کفشی به پا کردن و به تن کردن و سوار مرکبی شدن، اینا مربوط به پیغمبری نیست. ولی علی ابن ابی طالب هم اینا رو ذکر میکنه و اشاره میکنه در حالی که هی داره تأکید میکنه شما تعصی کنید به پیغمبر، از پیغمبر الگو بگیرید، اینا رو ذکر میکنه. ولی وقتی نگاه کنیم ببینیم علی ابن ابی طالب مقصودش از تعصی به پیغمبر این نیست که شما ضرورتا یأکل علی الارض، شما بشینید رو زمین غذا بخورید، معناش این نیست ضرورتا شما هم لباستون رو پش بردارید وصله بزنید، کفشتون رو وصله بزنید، یا مثلا سوار اولاقی بشید که آری باشه، چیزم نداشته باشه، پالونم نداشته باشه. این معنای عبارت علی علیه السلام این نیست. اون چی که علی علیه السلام توی این روایت توی این خطبه به اون اشاره داره همونیست که از ابتدا بهش اشاره کردن که پیغمبر دل به دنیا نبست، زوی عن زخارفها فتم عن رضائها. پیغمبر دنبال مکیدن دنیا نبود، دنبال دلبستن به دنیا نبود، از هر چیزی که او رو دلبسته به دنیا بکنه، او رو وابسته به دنیا بکنه دوری کرد. این چیزا مثالهایی است که پیغمبر در اون روزگار به عنوان رفتارهایی که نشانه از عدم دلبستگی پیغمبر به دنیا از خودش نشون داده. پیغمبر یأکل علی الارض، این نشانه اینی که پیغمبر دلبستگی به دنیا نداشت. یجلس و جلسه العبد، یعنی اون حالتی رو که ملوک و پادشاهان مغرور به دنیا داشتن نداشت، با اون قدرتی که داشت، با اون جایگاهی که داشت. اگر با دست خودش کفش خودش رو پینه میزد، لباس خودش رو وصله میزد، برای این که میخواست در واقع نشون بده که من دنبال لباس و کفش مثلا ارزشمند و فاخر رو که بخوام به دیگران فخر بفروشم نیستم. پس این موارد جزئی که در رفتارهای پیغمبر داره علی ابن ابی طالب ذکر میکنه، نه به این عنوان که حالا ضرورتا شما هم سوار الاغ میشید بدون پالون باشه، ضرورتا شما هم لباس میپوشید وصله داشته باشه، این مقصود نیست. یعنی شما دل نبند به دنیا، کاری که موجب دل بستگی به دنیاست نکن. پیغمبر وقتی اون یه پردر اونجاست، پیغمبر میگه برش دارید من پردره میبینم دلبستگی پیدا میکنم، میخواد علی علیه السلام بگه پیغمبر که از کوچکترین چیزی که یه زمینه ای ایجاد میکرد که دلبستگی به دنیا پیدا بشه عبا میکنه، شما عبا کنید از بزرگترش، شما تعصی کنید به پیغمبرتون. این مورد نظر علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا تو زمان پیغمبر وسیله عادی برای سوار شدن الاغ بوده، پیغمبر برای اینکه نشون بده که مثلا به قول امروزی ساده زیست دلبسته به دنیا نیست، البته نه برای نمایش و رعی آوردن و کیسه دوختن یه جای دیگری، اون برای اون نبوده، ولی پیغمبر برای اینکه این واقعیت رو به مردم نشون بده اینجوری روی مثلا مرکبش سوار شده یا اونجوری لباس پوشیده، نه مثل این که حالا الان مد شده این لباس‌های، البته قدیم مد بود دوباره برگشته دیگر از چنگای برمیگرده، این لباس‌های جین هست برمیدارن به اصطلاح مثل این که پاره شده وصله میزنن نمیدونم فلان، که این که پیغمبر که واسه به قول این امروزی ها برای فشن برای مد که از این کارا نمیکرد، حالا هر چیزی رو یه مد براش درست میکنن، که در واقع خود این مدها ابزاریست. ببینید غرب، یعنی حالا اون روشی که ما در اسلام داریم با روشی که تو غرب هست به لحاظ معیارها تقریبا، نه اگر نگیم تحقیقا، 180 درجه با هم اختلاف داره. یعنی اون چه که در غرب اتفاق میفته برای اینه که شما هر چه بیشتر به دنیا دلبسته بشید، مثلا غرب تجلی دنیاست دیگه، غرب یه نقطه فیزیکی که نیست، دلبستگی به دنیاست، اونیه که دنیا میتونه به آدم بده. اسلام درست نقطه مقابل اونه. البته عرض کردیم بارها که اسلام معناش این نیست که شما دنیا رو کامل از بین ببر، خرابش کن، نه، دنیا رو آبادش کن، آبادی دنیا مقدمه آبادی آخرته، ولی آبادی دنیا به دلبستگی به دنیا نیست، شما دل نبند به دنیا. این تعابیر و این رفتارهای پیغمبر اگر علی ابن ابی طالب بهش تمسک میکنه، نه به عنوان این که شما این رفتار رو تو هر شرایطی داشته باشید، یعنی مثلا الان برید نیویورک سوار یه دونه الاغ بدون پالون بشید، بعد بگن آخ چرا اینجوری اومدی، بگه آ پیغمبر اینجوری میامد. این مقصود علی ابن ابی طالب نیستا که یه کسی اینجوری فکر کنه یا من تأثیر به پیغمبر میخوام بکنم، این مورد نظر نیست. اون مفهومی که مورد نظر علی ابن ابی طالبه و تو خود این روایت صدر و ذیلش رو کسی نگاه بکنه معلومه، اینی که پیغمبر این کارا رو میکرد چون دلبسته به دنیا نبود، چون میخواست ساده مثل پایین ترین اقشار جامعه زندگی کنه، بنابراین شما هم دلبسته به دنیا نباش. دلبسته نبودن یک بحث کلیه، برای همین علی ابن ابی طالب رو این تأکید داره، این که شما شبیه اقشار پایین جامعه باشی این مربوط به رؤساست، این مربوط به کسانی است که مسئولیت پیدا میکنن، مربوط به عموم نیست. لازم نیست همه مردم خوبه، ولی لازم نیست همه مردم مثل ضعف ناس باشن، اما این جهت رفتار پیغمبرم بوده. اما علی علیه السلام رو این جهت خیلی تأکید نمی کنه، چون این جهت جهت خاص مسئولینه، کارگزارانه، مربوط به عموم مردم نیست. اون جنبه‌ای که عمومیست رو هی علی علیه السلام تأکید می کنه که پیغمبر دل بستگی نداشت، دنبال دنیا نبود، بعد از اون برم یه نتیجه میگیره، میگه خدا دنیا رو نداده به پیغمبر، اگر دادن دنیا احترام و اکرام بود خب خدا باید دنیا رو به پیغمبر میداد دیگه، از پیغمبر بالاتر که کسی نداشت. پس اینکه دنیا رو نداده معلوم میشه که دادن دنیا احترام نیست، و اونایی که خدا بهشون دنیا رو داده احترام بهشون نکرده، خیلی خوشحال نباشن. این نتیجه رو علی ابن ابی طالب علیه السلام از رفتار پیغمبر و زندگی پیغمبر در واقع میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.